بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نعم لو خودش فی امور ما دل علی المعنى عن الرد مطلق التصرف وجب الرجوع الی اصالة جواز الرد الثابت قبل الوقت، لکن بین لکن یبقى لزوم العقر مما لا دلیل علی الا الاجماع المرکب. مرحوم شیخ انصاری دوستان در ابتداء بحث امروزمون، با اینکه در جلسه گذشته تمام تلاش شیخ انصاری این بود که کلام اسکافی رو بر کلام مشهور ترجیح بده، یعنی در بحث اینکه اگر جاریه عیبش عیب حاملگی بود ولو مشتری وعد کرده باشد میتواند اون رو رد بکنه، مشهور میگفتن چه این حامله حامله از مولا باشه، ام ولد باشه، چه حامله از مولا نباشه، در هر دو صورت میتونه رد بکنه. اما اسکافی میگفت نه، مراد ام ولد حامله از مولاست. با این توضیح دوستان، ایشون میخواد بعد از این که تمام تلاشش رو کرد که حرف جناب اسکافی رو ترجیح بده، امروز بر یک فرض بگه حرف مشهور یه جورایی مقدمه. ایشون در تأیید قول مشهور که قائل به رد هستن هم در ام ولد هم در غیر ام ولد، می‌فرماید که اگر ما خدشه بکنیم در عمومیت روایاتی که دال بر منع از تصرف است به مطلق تصرفات، دال بر منع از رد به مطلق تصرفات، یعنی بگیم آقا ما قبول نداریم که هر تصرفی مانع از رد باشه، ولو مثل عقل قلباب، یادتونه این بحث قبلا گذشت، ولو مثل اسقنی به ماین، اینا نمیتونه رد رو مانع باشه. فقط دوستان روایات دال بر منع از رد اختصاص داره به تصرف مغیر عین. ایشون میگه اگر ما این حرفو بزنیم و این رو قائل باشیم، در این صورت در مورد موتوعه حامل از غیر مولا ممکنه بگیم این حامله از غیر مولا ولو وعد شده اما مغیر عین نیست. وقتی مغیر عین نشد، اون روایات دیگه اینجا کاربرد نداره، چون اونا تصرف مغیر عین رو میگفتن. لذا ما در مورد حامله موتوعی از غیر مولا تمسک میکنیم به استصحاب جواز رد. آقایون قبل از وعتی مگر جواز رد نداشت این حامله، این جاریه حامله از غیر مولا؟ حالا هم که وعت شده ما همون جواز رد رو استصحاب میکنیم. روایاتی هم که میگفت تصرف مانع از رده، اون روایت هم به درد ما نحنفی نمیخوره. چرا؟ چون اون روایت تصرفی رو میگفت که مغیر عین باشه، نه هر تصرفی رو. و وجه مثلا بگیم مغیر عین نیست. خب اینجوری اگر کسی گفت، نتیجه این است که برای این حامله من غیر مولا جواز رد ثابت است، عرض کنم خدمت شما، و طبیعتا اون استصحاب جواز رد رو که کردیم حرف مشهور در واقع ثابت میشه. فقط مشکلی که اینجا داریم اینه که اگر دوستان ما جواز رد رو به روایت ثابت ندانستیم، یعنی گفتیم این روایات جواز رد رو ثابت نمی کنه، استصحاب است که نسبت به حامله من غیر مولا جواز رد رو ثابت می کند، اون عرشوت یا اقری که سابقا می گفتیم اونو دیگه نمیتونیم ثابتش کنیم. چون دوستان ما اقر و عرشوت رو از کجا ثابت کردیم؟ از روایات. روایات می گفتن نصف عشر بده، بر اساس روایت اگر کسی مستندش روایت بود اقر رو میتونه قائل باشه. اما اگر ما مستندمون استصحاب بود که دیگه استصحاب رو ما نمیتونیم دلیل بر عقر و ثبوت عرش وحی بدانیم، مگر کسی دوستان اینجا بره سراغ اجماع مرکب. یعنی چی؟ به چه بیان؟ خوب دقت کنید دوستان، حواستون به من باشه. این روزای آخر یه مقدار حواسا زود پرت میشه ها، بگیریدش حفظش کنید. عرض کنم خدمتتون، آره حواسا جای دیگه است. عرض کنم یه کسی میگم المسافر المجنون، کل مجنون نگید، بگید المجنون. عرض کنم خدمت منم دوبله آقا مسافرم، من دوبله مسافرم، انشالله نائب الزیاره شما کربلا، جمعه دارم میرم کربلا، اوزام به هم ریخته است. اما خب دیگه حالا امروز فردا رو عرض کنم خدمت شما باید بگذرونیم. خوب حواستون جمع باشه. نه میخوام سر بحث انشالله برسونیمش. ما فردا هم انشالله، حالا بذارید الان عرض کنم، اب نداره، فردا اگر وقت گیر بیاریم لابلای مباحثمون تا سر بحث که رسوندیم تو رابع من المسقطات، عرض کنم یه بحثی رو دوستان من دلم میخواد اینجا مطرح بکنم. اگر بخوایم عنوانی برای اون بحث قرار بدیم، عنوان اون بحث رو من اینجوری مطرح میکنم: تعطیلات. این تعطیلات هم که میگیم اهم از تعطیلات نوروز، تابستان، بالاخره من و شما طلبه وقتی از قم فاصله میگیریم، از این فضای قم فاصله میگیریم، میریم تو دل خانواده، بالاخره پدر مادرهامون، برادر، خواهر، فامیل، بستگان، اونجا دوستان یک فرصتهایی برای ما ایجاد میشه و یک تهدیدات و آسیبهایی ممکنه ما رو عرض کنم تهدید کنه و آسیب برای ما محسوب بشه. من دلم میخواد حالا حداقل در حد این که ما این سرفصل های این آسیب ها و فرصت ها رو بتونیم بشماریم که مورد توجه دوستان باشه، عرض کنم فردا یک عرض کنم تأملی من کردم روش، اینا رو براتون عرض بکنم، شما هم اگر روش تأمل بکنید خوبه که ما چه فر به عنوان یک طلبه چه فرصتی رو تو این تعطیلات داریم و چه آسیب هایی ممکنه متوجه خود ما، متوجه خانواده های ما باشه و به اینا توجه بکنیم، چون بنا نیست که ما منزوی بشیم و از جامعه فاصله بگیریم و خانواده‌مون سر نزنیم، باید بریم سر بزنیم، اما جلو آسیب‌ها و تهدیدها رو باید بگیریم، از فرصت‌ها هم باید خوب استفاده بکنیم. حالا فرصت‌هایی که من و شما به عنوان یک طلبه داریم، آسیب‌هایی که وجود داره، اینا چیه؟ سعی می‌کنم در حد یه 10 دقیقه ربع اگر ان شاءالله فرصت بهمون اجازه بده براتون فردا ان شاءالله عرض بکنم. چی داشتم عرض می‌کردم؟ بله، مگر به اجماع مرکب ما تمسک کنیم. این اجماع مرکب دوستان چجوری عقل رو ثابت می‌کنه؟ ببینید دوستان، ما میان علما دو دسته نظریه داریم. یک دسته قول مشهوره، که مشهور چی میگن دوستان؟ خوب دقت کنید، میگن رد جائز است با عقل. یعنی این حامله من غیر مولا رو مشتری میتونه برگردونه، اما باید عرشوعت رو هم بده. یه ادم مثل اسکافی معتقدن اصلا در حامله من غیر المولا اصلا رد جائز نیست. قول سومی که بگوید رد جائز است اما عقر ثابت نیست، یه همچه قولی بین علما اصلا نداریم. یا رد رو با عقر پذیرفتن نسبت به حامله من غیر المولا ها مثل مشهور، یا اصلا رد و نپذیرفتن، ولذا چون قول به رد بدون عقر میشه خرق اجماع مرکب، بر اساس این بگیم چی؟ بگیم عقرم ثابته، چون رد رو که ثابت کردیم با استصحاب، وقتی رد ثابت شد عقرم پشت سرش میاد. اینجوری مثلا بخوایم ثابت بکنیم. این دوستان تتمه در واقع بحث دیروزمون، اینو بخونیم، یه بحث جدیدی داریم اونم عرض کنیم. نعم، این نعم دوستان میخواد چه کار کنه؟ میخواد قول مشهور رو به یک نحوی بگو تأییدش بکنه. تا به حال تمام تلاش جناب شیخ انصاری بود که قول اسکافی رو عرض کنم تأیید بکنه، حالا میخواد یه وجهی بیاره برای تأیید قول مشهور. نعم، لو خود شفی عموم ما دل علی المنع عن الرد به مطلق التصرف. اون روایاتی که این ما دل، دوستان همون روایت صفحه 280 ها، اول صفحه 280 از امام باقر علیه السلام یه روایت نقل شد، اگر خدشه بشود در عموم اون روایاتی که دلالت میکنه بر منع از رد به مطلق تصرف، آقایون خدشه بکنیم در این روایات یعنی چی بگیم؟ یعنی معتقد بشیم که فقط تصرف مغیر عین است که مانع از رده، و الا تصرف اگر مغیر از عین نباشد مانع از رد نیست. اگر این رو گفتیم وجب الرجوع الى اصالت جواز الرد از ثابت قبل الوقت. دوستان وجب الرجوع نسبت به حامله بگو من غیر المولا، حامله من المولا فی چی؟ کارش نداری. حامله من غیر المولا رو میتونیم رجوع بکنیم به اصل جواز رد، که اصل جواز رد یعنی استصحاب جواز رد ها، که ثابت از قبل از وقت. چطور قبل از وقت این مشتری میتوانست رد بکنه؟ الان هم که وقت کرده شک میکنیم که آیا میتونه یا نه، استصحاب جواز میکنیم. چون اون روایات تصرف هم که به دردمون نخورد دیگه، قرار شد روایات تصرف مال تصرف مغیر عین باشه، وقتی هم که مغیر عین نیست. لکن یه مشکل داریم، یبقا لزوم اقر من مالا دلیل علی. فقط مشکل این است که این لزوم اقری که تو روایات میگفته این دیگه مال سند روایته، یعنی اگر مستند کسی روایت باشه اون اقر میتونه بگه، اما اگر مستند استصحاب بود دیگه اقر بلا دلیل میمونه. خب اقر بلا دلیل میمونه الا اینکه از اجماع مرکب استفاده کنیم، الا اجماع مرکب و عدم فصل بین رد و اقر. آقایون عدم فصل بین رد و اقر یعنی چی؟ یعنی ما قائلی نداریم که بین رد و اقر بگو تفکیک بکنه، یا هر دو رو پذیرفتن یا هیچ کدوم. اسکافی میگه من نه رد و قبول دارم نه اقر رو نسبت به حامله من غیر المولا ها. مشهورم میگن ما جفتش رو قبول داریم. این که یک کسی بخواد رد دو بپذیره اما اقر رو نپذیره این قائل نداره، این میشه خرق اجماع مرکب. ولذا بگیم حالا که رد با استصحاب ثابت شد کمکم کنید اقرم ثابت میشه، تمام شد. سوال دارید بفرمایید. نه مطلقا بخوام قاطی بله تو فرض تکافا، اما با این اضافه، با این ملاحظه که ما اون عقوبات تصرف رو بگیم مربوط به تصرف مغیر عینه، نه هر تصرفی. تو پاراگراف قط رو لوف و رزت تکافا اینو نگفتیم، این فرض رو نکردیم، اما اینجا این فرض رو میکنیم. میگیم با فرض این که یک کسی بگه روایات تصرف، نمیخواد بگه هر تصرفی ما نظرده، تصرف مغیر رو میخواد بگه، وقتی هم که تصرف مغیر نیست. بر این اساس میشه قول مشهور رو ترجیحش داد. بله؟ فهم رو دوستان اجازه بدید عرض کنم خدمتشون، من دیگه ورود بهش پیدا نکنم. شهیدی تو فهم یه نکته ای داره، بذارید بگم اب نداره. شهیدی دوستان تو فهم یه نکته ای داره و اون نکته اینه، ایشون میگه آقا اون قول به عدم فصلی که وجود داره ها، بر اساس روایات اون قول به عدم فصل یعنی طرفینه در واقع این قول شکل گرفته، نه بر اساس استصحاب. ایشون میگه اقول لعله کما قیل اشارتن الى ان الاجماع على لزوم الاقر مع جواز الرد الواقعی. یعنی اونایی که اقر رو قائلن مثل مشهور میگن اگر رد واقعی شد، واقعی یعنی چی؟ یعنی به اماره ثابت شد، به دلیل عرض کنم به روایت ثابت شد، اونجا اقر هست. اما اگر به مشهور بگید آیا رد استصحابی رو هم شما میگید عمر باش هست، معلوم نیستی هم چه حرفی رو بزنن. ولذا دوستان این قول به عدم فصل قابل استناد برای ما نحنفی نیست. چرا؟ چون شما ردتون رد واقعی نیست، رد استصحابی است. ولذا قول به عدم فصل رو خواستن اشکال بهش بکنن. البته شهیدی هم میگه لعلهو کماقی، خیلی خودش محکم تو این حرف نیست. اما مطلب دیگه دقت کنید. ببینید دوستان بزرگوار، اقری که ما در روایات ششگانه صفحه 293 و 294 داشتیم، من همون جا یادتون باشه این مسئلهی که ایشون الان میخواد ورود بهش پیدا بکنه اجمالا براتون حل کردم، تفصیلش الان میاد. اون مسئله چی بود؟ تو روایات ششگانه صفحه 293 و 294 نسبت به اقر دوستان بسیاری از روایات داشتی نصف عشر یعنی چی؟ یعنی 1/25. بعضی از روایات مثل اون روایت کافی آخر صفحه 293 داشت اگر جاریه باکر است بگو عشر، یعنی 10%. اگر سیه به همون 5%. بعضی از روایات هم داشتی؟ معها شیئن یرد و معها شیئن یرد و معها شیئن. بعضی از روایات هم داشتی یرد ها و یکسوها. این تکلیفش چیه؟ اینو چجوری حل میکنه شیخ انصاری؟ یادتون باشه ما اونجا از امام یه مطالبی رو، مرحوم امام یه مطالبی رو نقل کردیم که این قضیه فعلا اونجا علل حساب حل بشه، ذهنتون رو خراب نکنه، اذیت نکنه تا برسیم به وقتش. الان میخوایم این بحث رو مطرح کنیم. آقایون شما نصف العشر رو در همه جا قائلید بر اساس این روایات یا نه؟ میگه تو باکر عشر، توی عرض کنم خدمت شما سید، نصف عشر. بعد اون روایت شیعن رو چه کار میکنید؟ اون روایت یکسوها رو چه کار میکنید؟ ایشون میفرماد اون چه از مشهور حکایت شده این است که اینها به وجوب رد نصف عشر قائل شدن مطلقا، یعنی حرفی از بکر و سید نزدن، هم تو بکر هم تو سید. من چند روز پیش یه بار عرض کنم یادم بکر رو گفتم، دوستان عرض کنم گفتن بکر یا بکر، رو لغت نگاه کردم بکر ظاهرا درسته. عرض کنم خدمت شما، میخوام عرض بکنم که اینها حرفی از بکر و سید نزدن که آقا بکر سید ظاهرا مطلق گفتن در همه جا نصف عشر، بلکه دوستان ایشون میفرماید از انتصار و قنیه نقل شده که اینا ادعای اجماع کردن بر همین معنای مطلق، یعنی تو بکر و سید همون نصف عشر رو ادعای اجماع کردن. که حالا عبارت قنیه و عبارت انتصار بعدا من براتون عرض خواهم کرد. البته دوستان شیخ انصاری خودش خیلی تمایل انگار به این حرف نداره. دقت کنید، شیخ انصاری میگه آقا میدونی روایات ما چرا به صورت مطلق نصف عشر رو گفتن؟ علتش این است که معمولاً جاریه باکره حامله بگو نمیشه، یعنی تو 99.999 بگو هزارم درصد اونی که حامله میشه دیگه باکره نیست. حالا یه وقتی یه کسی رحمش جذب خوبی داشته باشه، بدون وجه و بدون از بین رفتن بکارت منی رو جذب بکنه، یا با وجه دوباری منی رو مثلا جذب بکنه، این نادر اتفاق بیفته. و الا معمولا کسی که حامله میشه سیب باکره نیست. خب با این وضعیت نمیتونید شما بگید اون روایاتی که گفتن نصف عشر مطلق گفته چه باکره باشه چه سیب باشه. این حمله بر قالب میشه، چون قالب موارد سیبه، رو این حساب عرض کنم سیب رو گفته. و الا اگر همونجا چه بسا شما از امام میپرسید که آقا این نصف عشر که شما میگید در مورد سیبه، چه بسا حضرت میفرمونه خب برای دیگه معلومه که خب حامله از سیبه دیگه، اون فرد نادریست. و لذا دوستان ایشون میفرماد با این وضعیت، با اینکه غلبه با عرض کنم حامله سیب است، رو این حساب ما بگیم که این روایات رو ما نمیتونیم از اطلاقش استفاده کنیم. به همین دلیلم دوستان مرحوم ابن ادریس حلی در سرائر ادعا کرده که هیچ اختلافی نیست که در سیب ما نصف عشر رو باید بگیم، در بکر باید عشر رو بگیم. ایشون ادعای عدم خلاف کرده. بلکه دوستان ممکنه ما حتی عبارت قنیه و انتصار رو هم همین جور معنا کنیم. که حالا من اجازه بده دیگه عبارت قنیه و انتصار رو باید رو عبارت براتون نقل بکنم، بعد بگم از کجای این عبارت این مطلب فهمیده میشه. نگاه کنید اون مرسله کافی هم که معید همین فرمایش مرحوم شیخ انصاریست. نگاه کنید، ثم ان المحکی عن المشهور، اون چه حکایت شده از مشهور اطلاق الحکم به وجوب رد نصف العشر. اطلاق حکم یعنی چی؟ مطلق گفتن واجب رد نصف العشر، یعنی فرقی بین بگید باکر و سیب نیست. بل عن الانتصار و الغنیه الاجماع علیه، بلکه از انتصار و غنیه هم اجماع عرض کنم لغو شده. البته دوستان آخر صفحه 294 گفتیم تعبیر قنیه اجماعه، اما تعبیر تعبیر انتصار هم اجماعه، فقط سرائر ادعای عدم خلاف کرده که حالا اون عدم خلاف رو بعدا میگه. خب الا ان یدعا، این الا ان یدعا میخواد از این حرف مشهور برگرده، مگر این که ادعا شود انصراف و اطلاق الفتاوا و معقد الاجماع کن نصوص الالقالب، یعنی یک کسی ادعا بکنه بگه آقا اطلاقی که در فتاوا وجود داره، اطلاقی که در معقد اجماع وجود داره، مثل اطلاقی که در نصوص وجود داره، اینا انصراف به قالب داره. دوستان وقتی انصراف به قالب داشت دیگه اطلاق گیری نمیشه کرد. انصراف به قالب داره یعنی چون قالب موارد سیب حامل است، تو سیب گفتن دیگه شما نمیتونی اطلاق گیری کنی بگی بکرم همین جوره، بگی باکرم همین جوره. این اطلاق انصراف داره، لذا اطلاقش حجت نیست. خب قالب چیه؟ من کون الحامل سیبا. این من دوستان بیانه همین قالبه، یعنی قالب موارد این است که حامل سیبه. فلا یشمل فرض و حمل البکر به سحق او به وطع دبر. سحق دوستان در لغت به معنای ساییدن و نرم کردن میاد، اما مراد اینجا مقاربت بدون دخوله، بدون وطیه، که دیگه در واقع بکارت این زن از بین نمیره. میخواییم بگیم که حمل، عرض کنم خدمت شما، بکر بر سحق و وطیه دوبار چون نادر است، این عرض کنم شاملش نمیشه، و رو همین حسابم ادعا و لذا ادعا عدم الخلاف السرائر ال اختصاص نصف العشر بالسید و ثبوت العشر بالبکر. عشر مال بکره، نصف عشر مال سید، ایشون ادعای عدم خلاف کرده. بل معقد و اجماع الغنیه بعد تأمل موافق للسرائر ایضا. معقد اجماع غنیه که نقش شده اگر خوب روش تأمل کنی همین حرف سرائر رو میخواد بزنه. آقا چجوری؟ میگه حیث ذکر فی الحامل، ایشون در مورد حامل اینجور فرموده، انه یرد معها نصف عشر قیمتها الا ما مزا به دلیل اجماع طائفه. این الا ما مزا رو بذار بین دو خط تیره، ها؟ رد میکنه مشتری واطی علاوه بر خود جاریه، یعنی خود جاریه رو که میده، علاوه بر او یرد و نصف عشر قیمتها، باید نصف عشر قیمت رو بده الا ما مزا به دلیل اجماع طائفه. دوستان بزرگوار، تو این عبارت هیچ نشانه ای تا اینجا هیچ نشانه ای وجود نداره که ایشون در مورد بکر نخواد این حرفو بزنه. اما ببین بعدش چی میگه. میگه و مرادهو به ما مزا. این که جناب ابن زهره در قنیه فرمود علا ما مزا، این علا ما مزا مرادش از ما مزا چیه؟ میگه و مرادهو به ما مزا کما یظهر لمن راجع کلامهو. همینجور که ظاهر میشه برای کسی که مراجعه کنه به کلامش، مراد میدونه چیه؟ مراد ما ذکرهو سابقا مدعیا علیه الاجماع. ایشون قبل از این عبارت یه مطلبی رو آورده و ادعای اجماع برش کرده، مرادش اونجاست. اونجا چی گفته؟ اونجا اینو گفته، من انهو اضافت المشتری فی مدت خیار البایه ففسخه یرد و معها العشق انکانت بکرن و نصف العشق انکانت سیبا. دقت کنید مسئله ای که قبل از اون سطر اول جناب ابن زهره در قنیه مطرح کرده اصلا ربطی به حامله، حواست به من باشه یه لحظه حواست به من باشه، ربطی به حامله نداره. گفته آقا اگر آقای بایه کنیزشو فروخ به مشتری، اما گفت من یه ماه چی میخوام؟ خیار میخوام، شرط خیار کرد، گفت تا یه ماه من میتونم فسخ بکنم، درست شد؟ تو همین مدت خیار بایه مشتری وعده کرد، اصلا هم صحبت سر این نیست که جاریه بگو حامله است، نه جاریه حامله هم نیست، نه حامله بوده نه الان حامله است، فقط وعده کرد. ایشون قنیه گفته اگر مشتری بخواد این جاریه موتوعه رو برگردونه به بایه، وقتی بایه فسخ کرد، بایه گفت آقا من میخوام معامله رو فسخ کنم، حالا جاریه رو میخواد برگردونه، گفته اگر این جاریه باکره بوده و وعده کرده عشر بده، اگر سیب بوده و وعده کرده چی بده؟ نصف عشر بده. این مامزا برمیگرده به اینجا، اما نه اینکه تو حامله باکره اصلاً بگو معنا نداره، یا اگرم معنا داره خیلی فرضش نادر بوده، دیگه نسبت به حامله اون بکر و عشر رو مطرح نکرده از باب این که نادره. دوباره برگردید به عبارت، حیث و ذکر فی الحامل انهو یرد و معها نصف عشر قیمتها علا مامزا به دلیل اجماع طائفه. این مامزا، ببینید اینجا حرفی از عشر و بکر نزد ها، ها چرا؟ چون بستر حامل است. حالا مرادش از مامزا چیه؟ میگه و مرادهو به مامزا ما ذکرهو سابقا مدعیان علیه الاجماع. اون ما ذکرهو سابقا چیه؟ من انهو ازاوت المشتری فی مدت خیار البایع ففسخ البایع بعد از اینکه بایع فسخ کرد یرد معها العشر ان کانت بکرن و نصف العشر ان کانت سیبا. دوستان بزرگوار چون توی بحث خیار بایع بحث حاملگی نبوده، بگو بکر و عشر رو آورده، اما چون تو بحث حامله فرض بکر نادر است یا ایشون احتمالشو مثلا نمیداده اونجا حرف نزده و الا اونجا هم همین وضعیت وجود داره. پس ببینید ایشون گفت حرف قنیم حرف کیو داره میزنه؟ همون حرف سرائه رو. بعد میگه و عمل انتصار، عمل انتصار فلا یحضرنی، فلا یحضرنی حتی اراجعه، من کتاب انتصار پیشم نیست که بهش مراجعه کنم. ها وقد عرفت امکان تنزیل الجمیع علی الغالب، اما شما فهمیدی که ما همه این موارد رو میتونیم حمله بر غالب بکنیم، یعنی همون حرفی که تو قنیه زدیم به جای دیگه زدیم تو انتصارم بزنیم. عبارت انتصار دوستان ایشون پیشش نبوده که بیاره، اما من عبارت انتصار رو براتون آوردم، یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید انتصار حرفش اینه، عبارتش اینه، انتصار صفحه 439 مسئله 251 داره و ممن فردت بهی الامامیه، از اون چیزایی که امامیه بهش منفردن اصلا اهل سنت قبول ندارن اینه، القول به ان من ابتاع امتن فوجدها عیبن. این دو سه تا کلمشو بنویسی میتونی سرچ کنی از عرض کنم پیداش کنی یا لازم نیست همشو بنویسی. و ممن فردت بهی الامامیه القول به ان من ابتاع امتن، هر کسی یه عمه‌ای رو بخره فوجد بها عیبن، بعد یه عیبی درش ببینه، که عیبی که ما عرفه من قبل، از قبل این عیب خبر نداشته، بعد ان وتعها بعد از اینکه وجد کرد لم یکن له ردها، بعد از وجد نمیتونه برگردونه کنیز رو، و کان له عرش العیب، عرش باید بگیره الا ان یکون عیبها من حبل، مگر اینکه عیبش عیب حاملگی باشه، فلهو ردها مع الوت و یرد معها اذا وتعها نصف عشر قیمتها. خب ایشون میگه این که ایشون گفت یرد معها اذا وتعها نصف عشر قیمتها سیب رو میگه، چون بحث حامل است دیگه، حامل هم معمولا سیبه، حملش میکنیم بر این که ایشون اصلا بکر رو فرض نکرده، تو سیب داره این حرفو میزنه، چون غالب موارد اینطور. اینم دوستان عبارت انتظار. دوستان بزرگوار با این توضیحات، با این توضیحاتی که عرض کردیم میتونیم علاوه بر این توضیحات مرسله کافی رو هم دوستان چیکار کنیم؟ اضافه کنیم. یادتون باشه آخر صفحه 293 ایشون گفت در کتاب کافی یه مطلبی رو اضافه کرده و اون مطلب این است که اگر این عرض کنم حامله بکر است عشر رو بده، اگر سیب است نصف عشر رو بده. و لذا ببینید میگه وحین ازن فتکون و مرسلت الکافی المتقدمه آخر صفحه 293 بعدن جوارها به ما عرفت من از سرائر و الغنیه. دوستان و بزرگوار نگید مرسله کافی مرسل است و قابل استناد نیست، ایشون میگه این مرسل قابل استناده. چرا؟ چون انجبار میشود، جبران میشه این مرسل ضعفش به همونی که شما دانستی از سرائر و قنیه. قنیه و سرائر چی میگفتن دوستان؟ میگفتن ما اجماع داریم، مشهور که چه عرض کنم، بالاتر از مشهور قائل به اینم که در بکر عشر و در سیب نصف عشر. وقتی مشهور عمل کردن به این روایت کافی وقت ضعف سندش چی میشه؟ جبران میشه. ولذا فتکون و مرسلت الکافی دلیلن، این دلیلن میشه خبر تکون و دلیلن علی التفصیل فی المسئله کم اختاره جماعت من المتأخرین. علاوه بر این دوستان یه لحظه حواست به من باشه، علاوه بر مرسله کافی صفحه 294 دوستان تو روایت ششم، تو روایت ششم دوستان اصلا نصف عشر نداشت، کی داشت؟ و یرد دو عشر قیمته ها، اونجا دیگه مطلق عشر رو گفته بود. ایشون میگه اون عشری که اونجا گفته طبیعتا ما باید حملش کنیم بر چی؟ بر باکره. اما این هم حمله بعیدی است. در واقع روایت مورد قالب که گفتم 99.999 اونو ولش کرده، چسبیده به همون 1000%. میگه اون مورد نادر باید عشق باشه، چون میگه این حمل بعیدی است. ولذا بعضی ها گفتن اصلا نسخه غلطه، همچنین که من عرض کردم مرحوم امام توی این روایت گفتن نسخه اصلا نصف عشق نصفش افتاده، ایشون هم همین حرفو میزنه. ولذا میگه مضافن الى ورود العشق فی بعض روایات المتقدمه المحموله علل بکر، که ما باید این عشق رو حمله بر بکر بکنید، الا انه بعیدون، گرچه این انهو ضمیرش رو بزنید به این که روایت به لفظ عشر باشه. این لفظ عشر در این روایت که بخوام حمله بر بکرش بکنیم بعید به نظر میرسه. چرا؟ چون نادره دیگه. این که روایت رو حمله بر مورد نادر بکنیم بعیده. ولذا نسبهو از شیخ الى سهد راوی فی اسقاط لفظ نصف. مرحوم شیخ گفته اصلا راوی اشتباه کرده، عشر نیست، نصف عشره، اشتباه کرده، نصف نیورده. و فد دروس شهید اول گفته ان صدوق ذکرها به لفظ نصف. اصلا مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر الفقی که عرض کردم امامم فرموده بودن این نصف عشق رو داره، اصلا عشق نداره. خب حالا سوال دوستان بزرگوار، از اون شش تا روایت چی باقی مونده که باید بحث کنیم؟ یکی اون کلمه شیئان، یکی کلمه یکسوها. سوال دارید؟ سوال. خب دوستان بزرگوار، ما اون شیئن و اون عرض کنم خدمت شما یکسوها رو چجوری حلش بکنیم؟ ببینید دوستان بزرگوار، ایشون نسبت به اون شیئن و نسبت به اون یکسوها می‌فرماید که اگر مراد از شیئن معنای مطلق شی باشه، یعنی همین معنای ظاهری شی، یعنی یک کسی بگه آقا روایت که فرمودی یرد و معها شیئن واقعا هر چی بده کافیه، ایشون میفهمد اگر این باشه که این خلاف اجماعه. چرا؟ چون عرض کردم مرحوم امام یادتون باشه میگفت حبت خردلنم که بده اونم چیه؟ یه شیئیه دیگه. لذا چون خلاف اجماعه ما باید روایت رو حمل بکنیم و اینجوری توجیهش بکنیم که روایت در مقام احمال مقدار اقر است، یعنی خواسته بگه یه چیزی باید بده، اما اگر میخوایی ببینی چقدر باید بده اینو باید دوباره سوال کنی. این چیز منظور اینه که هر چی داد اشکال نداره، یه چیزی باید بده، اما حالا اینکه این چیز چیه اینو باید تو بیای سوال کنی. اصلا تمام برای توضیح بدم نخواسته مقدارشو بیان کنه. این نسبت به شیئان. نسبت به یکسوها دوستان، ایشون میفهمد برخی روایت یکسوها رو حمل کردن بر کسوه ای که به اندازه عشر یا نصف عشر باشه. مثلا تو بکر بگیم به اندازه عشر، یا توی عرض کنم سید بگیم به اندازه نصف عشر باید حتما باشه، و اگر بیشترش هم هست دیگه اون میشه مستحب، یه کار خیری کرده برای این جاریه. لذا ما اگر اینجوری حمله بکنیم اونم حل میشه. به شیخ انصاری میگیم خب یکسوها که ظاهرش این نیست که، میگه در مقام جمع بین روایت چاره ای نداری. ببینید یه وقت هست یه کسی میگه آقا ماییم و این یه دونه روایت، یکسوها رو ما نمیتونیم حمل کنیم بر این که قیمتش مثلا عشر یا نصف عشر باشه. یا کجا گفت ما خرج من الجیب رجع الال جیب، از جیبمون که نمیتونیم به روایت چیزی اضافه کنیم. اما یه وقت این روایت رو میگذاریم کنار 4 روایت دیگه، میگذاریم کنار 6 روایت دیگه، میخوایم جمع بین روایات کنیم. ایشون میگه در مقام جمع بین روایات حمل یکسوها بر این که ارزشش عشر یا نصف عشر باشه اشکالی نداره، چون میخوایم جمع کنیم بین روایات دیگه. نگاه کنید عبارت رو. اما ما تقدم مما دل علی انه یرد معها شیئا، که روایت چندم بود دوستان؟ 4 صفحه 294. فهو به اطلاقهی خلاف الاجماع. دوستان به اطلاقهی یعنی چی؟ یعنی اگر ما شیء رو بخوایم به اطلاقش معنا کنیم میگیم هر چیزی، ولو حبت خردلن به عرض کنم فرمایش مرحوم امام، اگر این باشه این خلاف اجماعه. حالا که خلاف اجماعه باید چیکارش کنیم؟ فلا بد من جعلهی واردن فی مقام ثبوت اصل الاقر لا مقدار الاقر. یعنی روایت میخواد بگه آقا یه چیزی باید بدی، اما اینکه چی باید بدی و ارزشش چقدر باید باشه اینو من الان نگفتم بهت، اگه میخوای بعدن بیا برات بگم. مثلا دیدید یه وقتایی آدم شی رو به کار میبره، مثلا یه کسی کارگر اومده خونه زنگ میزنه به شما میگه، خانومت میگه آقا چقدر بهش میگه، یه چیزی بهش بده دیگه، از من نپرس. یه چیزی بهش بده یعنی چی؟ یعنی اینکه یه حبه گندم بهش بده، این که نیست که، یعنی یه چیزی بهش بده که حقش باشه. مثلا این میخوام بگم کلمه شی گاهی در این مقام به کار میره که حالا به هر دلیلی طرف نمیخواد مقدارش رو دقیق الان مشخص کنه، حالا به هر دلیلی. دو، اون یکسوها رو چه کار میکنید؟ میگه و اما ما دل علی انه یکسوها، اون روایاتی که میگه انه یکسوها، فقط حمل علی کسرت تساوی العشر او نصف العشر، تساوی العشر او نصف العشر، این هم شده بر کسوه ای که مساوی با عشر باشد در بکر، مساوی با نصف عشر باشد در سیه. ولا بأس بهی فی مقام الجمع. این دوستان فی مقام الجمع مهمه ها، ما باشیم و خود این روایت حمله یکسوها بر اینکه ارزشش به اندازه عشر یا نصف عشر باشه خلاف ظاهره، قابل فهم نیست. یعنی ما باشیم و خود این روایت نمیتونیم قائل به همچرفی بشیم، اما از باب جمع بین روایات گاهی ما دست از ظهور بدوی یک روایت ور میداریم یه جور دیگه معناش میکنیم. شما تو عام و خاص دوستان چه کار میکنید؟ تو مطلق و مقید چه کار میکنید؟ عام تا عام است و کنارش خاص نیومده، میگید اکرم العلماء یعنی چی؟ یعنی اکرم تمام علما رو. نمیگید اکرم العلماء یعنی اکرم العلماء العدول. اما وقتی در کنارش یه روایت دیگه میگه لا تکرم العالم الفاسق، بگو اکرم العلماء رو یه جور دیگه معنا میکنی. این مال مقام جمعه، یعنی دو تا روایت که کنار هم دیگه میاد و تعارض بدوی دارد، برای رفع تعارض بدوی گاهی دست از ظهور یک روایت مجبوری برداری، البته به شرطی که جمعش جمع تبرعی نماشه، جمع عرفی باشه، قابل فهم باشه. ایشون هم میفرماد تو مقام جمع ما میتونیم یه همچه حرفی رو بزنیم، گرچه در غیر مقام جمع نمیتونیم یه همچه حرفی رو بزنیم. تمام شد سوال؟ یعنی شی رو مطلق معنا کنیم، بیم هر چیزی، نه اینکه بگیم یه شی یه چیز خاصی اما ما بهتون نگفتیم. مطلق معنا کنیم یعنی بگیم هر چیزی، ولو حبت خردلن، اونم یه شیه دیگه، ولو دست بکنی یه 200 تومانی تجیبت افتاده بلا استفاده، اون رو بده، اونم یه شیه دیگه. دیگه سوال؟ خب دوستان بزرگوار، ما عرض کنم خدمت شما دو سه تا بحث دیگه داریم، تمام نمیشه امروز. عرض کنم من اجازه میخوام یعنی فضای پیش مطالعه رو براتون ایجاد بکنم تا فردا اینو عرض بکنم، اون بحثی هم که عرض کردم انشالله فردا بهش برسیم. یک بحث دوستان در این است که این روایاتی که ما خوندیم که اگر مشتری وعد کرده باشه نمیتونه رد بکنه، اما اگر حامله باشه میتونه رد بکنه، مراد وطی دوباری است، باز میخوام وطی قبولی است، یا نه وطی دوباری را هم شامل میشه، یا حکم لمس و تقبیل و اینجور چیزا چیه؟ آیا اونا هم حکم وطی رو داره یا نه وطی خصوصیت داره، ویژگی داره؟ این یکی از بحثایی است که بعدن یعنی فردا مطرح خواهد شد. یک بحث دیگه این است که اگر علاوه بر حاملگی، علاوه بر حاملگی این جاری عیب دیگری هم دارد، مثلا علاوه بر این که حامل است یه چشم کوره اما ظاهرش نشون نمیده. دیدید بعضی هم چشمشون حسب ظاهر سالمه، اما وقتی میفهمی یه چشمش نابینا شده، کم سو شده، نابینا، تعجب هم میکنه این آقا نابینا، چون یه چشمش میبینه کاراش انجام میده، متوجه نشده این یه چشم کوره. آیا همه این حرفا باز در اونجا میاد؟ یعنی این روایاتی که داشتیم که اگر وعد کرده باشه در مورد حامله میتونه حامله رو رد بکنه، حتی در صورتی که این اون عیب دیگر رو داشته باشه، یا نه اون بحث دیگری است. یک بحث آخری رو هم دوستان ایشون مطرح میکنه و اون این که این سوال رو در واقع میخواد پاسخ بده که اگر وعد کرده باشد مشتری عرض کنم خدمت شما، میتونه جاریه حامل را رد کنه، آیا این اختصاص به وجه دارد با جهل به عیب یا نه؟ حتی اگر وجه بکنه با علم به عیب، یعنی فهمید حامل است، بعد از این که فهمید حامل است وجه کرد، آیا اونم همین حکم داره یا نه؟ بحث بعدی. آخر دعوانا الحمدلله.